گیگاهرتز رادیو گفتگو. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا به این ساعت و تا به این لحظه تقدیم حضور شما بزرگواران کردیم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل هم باشید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما خواهد بود. نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز ما که موضوع این برنامه کارآمدی نظام ولایت فقیه در عصر مدرن از دیدگاه حضرت امام خمینی است که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگو سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. عرض کنم که طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که با برنامه گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به کارآمدی نظام ولایت فقیه در عصر مدرن از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه. با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی.
مسئله کارآمدی نظام های سیاسی از مسائل بسیار مهم در علم سیاست است. به دلیل نقش ویژه‌ای که کارآمدی در اقتدار و ثبات سیاسی حکومت ها دارد، این مسئله در دنیای جدید از دغدغه های اصلی حاکمان و سیاست مداران جهان به شمار می آید. حقانیت و کارآمدی از جمله مسائل مهم پیش روی نظام‌های سیاسی معاصر است. در این بین، الگوی ولایت فقیه به عنوان نیابت عام از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت در اندیشه و عمل شیعی مطرح است. یکی از نمودهای برجسته کارآمدی ولایت فقیه را میتوان در نقش ولی فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از دیگر کارآمدی های نظام ولایی حفظ و تداوم سیاست های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت ها و قوای مجریه و مقننه در بازه های زمانی مختلف امری طبیعی در نظام های مردم سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم سالاری دینی حاکم است، تغییر و تحولات در حاکمیت جریان های سیاسی مختلف وجود داشته است. یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین کننده ولی فقیه را میتوان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه 60 و تلاش اسلامی سازی دانشگاه‌ها و سیطره زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در عصر حاضر نیز ولایت فقیه به عنوان الگوی مردم سالاری دینی میتواند کارآمدی خود را به رخ بکشاند.
در گفتگوی سیاسی امروز همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، نگاهی داریم به کارآمدی نظام ولایت فقیه در عصر مدرن از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه. حجت الاسلام حامد وفسی و حجت الاسلام ابراهیم کوهستانی از مدرسین حوزه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای وفسی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام است.
آقای کوهستانی به شما سلام عرض می کنم و خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم.
آقای وفسی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. یک تعریفی ابتدا داشته باشیم از نظام ولایت فقیه و نگاهی که حضرت امام درباره موضوع ولایت فقیه دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکیلات سیاسی یک مملکت فراگیر نسبت به تمام نظام‌های دیگه، چه نظام‌های اقتصادی، چه نظام های امنیتی و تشکیلات اداری. این مجموعه های سیاسی معمولا بر یک قانون اساسی استوار میشه. در ابتدای انقلاب که قانون اساسی تصویب شد، برنامه ریزی کلان کشور تحت سه قوه مستقل و قوای نامی هم جداگانه تشکیل شد که تمام اونها تحت امر ولایت فقیه و نظارت ایشون به کارهای رتق و فتق امور جاری کشور پرداخته میشه. ولی هدف کلی این نظام با نظامهای دیگه که فقط جنبه رفاه و امنیت مادی داره متفاوته، بلکه توجه به رشد الهی و معنوی مردم و سعادت اخروی هم مد نظر این نظام هست.
یک قدری که موافق باشید به عقب برگردیم. خب امروز 15 خرداد ماه هست و آغاز نهضت انقلاب اسلامی حضرت امام که در سال 42 اون رو بنا نهادند، موضوع ولایت فقیه و نظام مبتنی بر ولایت فقیه رو حضرت امام از چه زمانی آغاز کردند؟
حضرت امام از اون جوانی هم تحت تأثیر بزرگانی که با ایشون ارتباط داشتن، مثل مرحوم مدرس، مسئله توجه به نظام سیاسی کشور و اداره از طریق مستقل رو داشتن و این مسئله نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه باشه تقریبا به صورت مدون از زمان مرحوم نراقی 400 سال پیش اتفاق افتاده و مثل سید جمال الدین اسدآبادی و بعدی ها بیشتر میکرد، ولی امکان تحققش با توجه به شرایط زمانی و قدرتی که مسلمان ها داشتن به نظر نمی اومد که خیلی قابل دسترسی باشه. تفاوت حضرت امام اینه که به قسمت تحقق این نظام هم خیلی توجه کردن و در راستای اجرای اون هم در مطالب درسی خودشون از بحث ولایت فقیه مطرح شده که تئوری و نظری اون پایه های ولایت فقیه بررسی شده.
در نجف شروع کردنشون بحث ولایت فقیه،
در اونجا در مقام تد بودن، ولی قبلش هم در ایران موقعی که داشتن کتاب می نوشتن بحث های این رو داشتن، که ولی به صورت تدریس در نجف شروع کرد.
خیلی متشکرم آقای حسین، خدمت استادی باشیم. جناب عالی هم درباره تعریف نظام ولایت فقیه و ویژگی‌های اون بفرمایید و نکته تاریخی که آقای وفسی بیان کردن اگر نکته تکمیلی جناب عالی دارید استفاده می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در مورد نظریه ولایت فقیه ما باید یه مقدار، چون بحثمون از جنبه‌های مختلفی، از جنبه اعتقادی، فقهی، جوانب مختلف دینی مورد بررسی باید قرار بگیره، اگه اجازه بدید من یه دو سه تا مقدمه تو این زمینه عرض بکنم، بعد تقریبا معنای ولایت فقیه در کلام ما مشخص میشه. همیشه جهان بینی ها مقدم بر ایدئولوژی هاست. جهان بینی یعنی بینش و شناخت انسان نسبت به هستی. ایدئولوژی هم گرایش ها و اون اعمالی که انسان در پی بینش های خودش داره به ثمر می نشینه. وقتی که جهان بینی های خودش و انسان نسبت به هستی مشخص میکنه، گرایش هاش هم مشخص میشه. غالبا در حیطه شناخت ها انحرافات به وجود میاد که ما میبینیم در زمینه گرایش ها هم این اتفاق میفته. زمانی که امام این انقلاب رو شروع کردن، اون موقع مردم یک نگاه اجمالی به نظام ولایت فقیه داشتن و همون نگاه اجمالی کافی بود که حکومت پهلوی رو که ازش خسته شده بودن، انواع ظلم و جور و ستم رو دیده بودن، برای براندازی اون نظام همون نگاه اجمالی کافی بود. اما در بعد از انقلاب اسلامی ما باید میومدیم شناخت مردم و نسبت به نظریه ولایت فقیه مشخص‌تر می‌کردیم، روشن‌تر می‌کردیم، که البته یه قدری تو مملکت ما تو بعضی از زمینه‌ها اتفاق افتاده، اما بعضی جوانش هم مخفی مونده. الان شبهاتی تو زمینه نظریه ولایت فقیه مطرح میشه که وقتی انسان نگاه میکنه یک اطلاعات اجمالی هم تو این زمینه ده، بعض از این شبهات اصلا قابل مطرح کردن نبودن. من چند تا مقدمه خدمتتون عرض بکنم. اینا مقدمات نظریه ولایت فقیه. هر کسی این مقدمات رو بپذیره در دامن این نظریه قرار میگیره، ولی اگه این مقدمات رو نپذیریم باید برگردیم عقب‌تر روی این مقدمات بحث کنیم. چون اونجاها مشکل داریم تن به نظام ولی فقیه و نظام ولایفقیه نمیدیم. مقدمه اول ضرورت حکومت. همه جوامع پذیرفتن که حکومت یک امر ضروریه. فقط گروه آنارشیستا و مارکسیستا یه نظریه خاصی تو این زمینه دارن که نیاز به حکومت کردن نیست. شما اجازه بدید مردم خودشونو اداره میکنن. از نظر تجربه جوامع بین المللی تقریبا این نظریه شکست خورده است و همه معتقد به ضرورت حکومت هستند و اگه حکومت نباشه امور مردم سامان پیدا نمی کنه. زیاد قابل بحث نیست چون همه مشترکن که حکومت ضرورت داره، جز این یکی دوتا نهله. اینا هم میشه در موردشون دقیقتر نظریهشون رو بررسی کرد. حداقل اینه که انسان باید از طریق حکومت مردم رو طوری تربیت بکنه که خودشون در بین خودشون طوری زندگی کنن که به مشکلی بر نخورن، نیازی به قوه قهریه و بقیه قوا نباشه. دومین مورد عدم مشروعیت ذاتی یک فرد یا گروه خاص برای حکومت کردنه. ببینین اگه بخوایم حکومت رو تعریف کنیم، حکومت اون دستگاهیه که رفتارهای اجتماعی یک گروهی رو هدایت میکنه، به یک سمتی هدایت میکنه. بعضی ها عقیده دارن که افراد، شاید یک فرد به دلیل حالا نژاد برتر، صلاحیت حکومت بر بقیه مردم رو داشته باشه، یا یک گروه خاص، گروهی که هوش برتری دارن، نخبگان جامعه هستن، اینا مشروعیت دارن و میتونن به مردم حکومت کنن، یا بگیم به طور عمومی مردم خودشون میتونن بر خودشون حکومت کنن. در مقدمات نظریه ولایت فقیه هیچ کدوم از این حکومت‌ها پذیرفته نشده و اصلا یک اصلی داریم به نام اصل ولایت. هیچ انسانی بر هیچ انسانی ولایت نداره، نه سفید بر سیاه، نه سیاه بر سفید، نه باهوش بر کمهوش، هیچ کی به هیچ کی نسبت برتری نداره. وارد مقدمه سوم بشم. در مقدمه سوم در دین ما، مکتب اسلام، در نگاه توحیدی که ما داریم، تنها منبع ذاتی مشروعیت حکومت بر مردم خداوند متعال هستش. خداوند متعال حاکم علل اطلاق، مالک علل اطلاق. اگه ما مالکیتی هم داریم، این مالکیت ها همه اعتباریه. اگه شما بپذیری که مالک هستی خداوند متعاله، اگه بپذیریم که خالق اوه و به دنبال خالقیتش، ربوبیتش رو بپذیریم، مربی این عالم خداوند متعاله. اون کسی که بر همه ولایت داره و تعیین میکنه که ما چی کار کنیم روی زمین، خداوند متعاله. بعضی ها دموکراسی رو اینطور تعریف میکنن، میگن که حکومت حق ذاتی مردمه. دقت بفرمایید، حق ذاتی مردمه. تعریف اسلام از دموکراسی اینی نیست که این آقایون تعریف میکنن. و اگه حقیقتا تعریف دموکراسی اینه، حکومت حق ذاتی مردمه، اسلام این تعریف قبول نداره. در تعریف اسلام حکومت حقیقتا از آن خداوند متعال، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چیزی که روی زمین، روی آسمان، همه ملکیتش در نزد خداوند متعال. وقتی مالک خدا شد، ال الحکم و الا لله، حکمم برای خداست، کسی حاکم نیست. بنابراین بعضیا که الان حکومتشون قالب دموکراسی، اونا میگن حکومت حق مردمه، حرفشون اینه. ازشون وقتی سوال میکنیم حکومت حق مردمه یعنی چی، میگن حق ذاتی مردمه. ما این نظریه رو قبول نداریم. ما میگیم حکومت حق خداوند متعاله. از اینجا به بعد باید بررسی بکنیم خداوند متعال روی زمین این حقشو به چه کسانی سپرده. این چهار مقدمه رو داشته باشیم. و مقدمه آخر، عدم جدایی دین از سیاست. در نظریه ولایت فقیه پذیرفته شده که دین همه کار است، همه جانبه است، همه برنامه های زندگی بشر رو قرار تعریف بکنه. در تعریف امام معصوم داریم کسی که دنیا و آخرت مردم رو مهیا بکنه، کسی که دنیا و آخرت مردم مهیا کنه. این چهار مقدمه، مقدمه اول ضروری بودن حکومت، مقدمه یک گروه خاص حق حکومت به مردم ندارن، مقدمه سوم فقط خداوند متعال حاکم علی اطلاق، مقدمه چهارم دین از سیاست جدا نیست. این ابتدای بحثمون باشه تا بنده وارد بشم بگم خدمتون که چجوری ما حالا به نظریه ولایت فقیه میرسیم. فقیه چرا سرپرستی مردم رو بر عهده داره و کیفیتش به چه شکله؟
بسیار خوب. خیلی متشکرم. آقای بفسی، این سوال رو از جناب علی داشته باشم که نظام ولایت فقیه با ویژگی‌ها و خصوصیاتی که داره بین این نظام، چون می‌خوایم یک مقایسه داشته باشیم بین نظام ولایت فقیه و سایر نظام‌های سیاسی، بین نظام ولایت فقیه و مردم سالاری دینی چه فرقی وجود داره؟
در تاریخ اسلام یک بحثی شده که دو مذهب اشعری و موزلی در راستای اینکه فعل انسان فقط به فقط به خدا منصوبه یا فقط به فقط به شخص خودش، اینجا هر دو گروه در این مسئله مشترک هستند که فقط در مقام سلسله علل ارضی ما میتونیم قائل بشیم وقتی کسی فعلی رو انجام میده فقط یا باید به خدا منصوب بشه یا فقط به شخص انسان. آقایون اشعری گفتن که ما فاعلیتی جز خدا نداریم، توید افعالی رو به صورت مطلق قبول کردن و برای انسان هم نقشی در نظر نگرفتن، به همین خاطر مستلزم گناه‌ها و فساد اخلاقی به خدا شده. از طرف دیگه آقایون معتزلی اومدن این نسبت رو انکار کردن، گفتن انسان در مقام فاعلیت تفویض شده بهش و هر فعلی رو که انجام میده مسئول مستقیمش خوب یا بد خود اون انسانه، به همین خاطر از این جهت ممتاز شدن و حسنی رو دارن. اما از این طرف که توحید افعالی رو نقض کردن دچار اختلال در توحید شدن. در اون جای مکتب جعفری اومدن گفتن که ما چیزی داره سلسله علل طولی، به این معنا که هم 100% انسان مسئول و فاعل افعال خودشه و هم خداوند متعال. و از امام رضا علیه السلام هم روایتی داریم که مثال زدن به اینکه یک اربابی وقتی برده‌ای رو در اختیار داره و اون بردش میره یک با ثروت ارباب خرید و فروش میکنه یا مثلا باقی رو احداث میکنه، در حالی که تمام اون ثروت رو ارباب به اون برده خودش بخشیده، ولی در اینجا هم برده مالک تمام اون ثروته و هم این مناقض با اون مالکیت ارباب خودش نیست. اینجا مثالی که حضرت فرمودند توجه شده به سلسله علل طولی. حالا ما همین موضوع رو میتونیم پایه قرار بدیم در نظام سیاسی که در دنیا هست. در نظامات سیاسی اینجور برخورد میشه که یا فقط مردم هستن یا در طرف دیگه مثلا ثروتمندها، نخبه ها و چه چه، یا حالا هر شکل دیگه ای که اون گروهی که انتخاب میتونه مثلا قدرت رو به هر شکلی به دست بگیره. بعد اینجا بین این دوتا فرضیه هیچ وقت حالت سوم رو مد نظر قرار نمیدن، همونطوری که اشعری ها و معتزلی ها هم در اسلام این کار رو نمی کردن. فرق ما از نظر جهانبینی اینه که ما در نظام عالم سلسله علل طولی داریم و قابلیت جمع داریم. تو این قابلیت جمع ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که حکومت اسلامی در این حالی که اون ولی حالا پیغمبر هست یا اگر نبود امام معصوم یا نبود نائب خاص یا نبود نائب عام یا اگر نه مؤمن عادل، در همه این فرایندها که ما جایگزین این افراد رو داریم، در این حالی که او کاملا اختیار داره و ولایت داره و اعمال قدرت میکنه، از این طرف هم مردم کاملا 100% قادر هستن و ها هم این کار رو انجام میدن و اونها هم اختیار دارن، با این تفاوت که نظام ولایت فقیه در حقیقت ولایت الفقه، به همین خاطر اون آقایی که ولی فقیه یا حتی امام معصوم، او وظیفش اینه که احکام الهی رو در این عالم محقق کنه. از طرف دیگه عامه مؤمنین هم مکلف هستن همین کار رو بکنن. بنابراین هر دوتا در یک هدف که تحقق سعادت دنیوی و اخروی مردم تلاش میکنن، در این حال قوانین رو اجرا میکنن و هر دو در یه امر مشترکن و اون اجرای فرام الهی برای رسیدن به سعادت دنیا آمد. پس اینجا در واقع اون رهبری، حالا پیغمبر یا ولی فقیه که داره کار رو انجام میده، اون وظیفه خودش رو انجام میده، مردم هم وظیفه خودشون انجام میدن. بنابراین اینجا اون تصوری که معارضه باشن وجود نداره. پس مردم سالاری در اینجا عین اون ولایت فقیه. پس هر دو در حقیقت یک چیز میخوان و برای یک چیز تلاش میکنن، ولی از با تنظیم امور کسی که فقیه شجاعه و مدیر و مدبره اون رهبری رو به دست میگیره و بقیه هم اجرای اون فرامین رو میکنن، ولی هر دو بر هم به حسب امر به معروف و نهی از منکر نظارت دارن.
متشکرم آقای حسین. شما هم بفرمایید، ضمن اینکه اون سوالی که خودتون در پایین مقدمه اشاره کردید که چگونه با این مقدمات به نظریه ولایت فقیه میرسیم، جناب عالی هم به این نکته پاسخ بفرمایید که بین ولایت فقیه و مردم سالاری دینی چه نسبتی وجود داره علاوه بر اون چه که آقای بفسی بیان کردن.
عرض شد اگه کسی اون 4 تا مقدمه رو مد نظرش قرار بده، دموکراسی به معنای اینکه حکومت حق ذاتی مردمه اصلا مورد پذیرش اسلام نیست و کسانی که این مطلب در نوشته‌های شهید مطهری خود مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هست، نمونه بارز قوم لوط هستن. قوم لوط قومی بودن که تقریبا 98% به یک عمل شنی رأی دادن. به حضرت لوط میگفتن که ما اینطوری میخواییم باشیم، تو نمیتونی اینجا خارج بشو. این چنین پیغمبر خودشون رو تهدید میکردن. در روایت داریم بدترین عذاب الهی بر این قوم نازل شده. اگر قرار بود رأی دادن نردادن مردم در هر زمینه ای صحیح باشد، نباید این قوم عذاب می شدن. بنابراین این که ما بگیم مردم حق دخالت دارن، یک چارچوب مشخص داره این حق دخالت. این حق دخالت در اسلام پذیرفته شده، منتها تعریف چارچوب مشخص شده. اونجا که پیامبر در جنگاشون می فرمودن شعور بگیرید ببینیم فرمانده ها رو جمع کردن نظرات شما چیه، منتها اگه دقت بشه تو همون نظرات هم پیامبر دنبال این بودن که تعقل اصحاب خودشون و خردورزی اینا رو بالا بیارن و بهترین نظری که اونا میدادن و نزدیک بود به نظر خدا و رسول تقریبا همون نظر پذیرفته میشد. گاه هم میشد بعضیاشون نظری میدادن مخالف، نظری میدادن که رعب و وحشت در دل مسلمان ها میانداخت، خود پیامبر شدن با این نظریات برخورد میکردن. این که مرحوم امام خمینی فرمودن میزان رأی ملت است، میزان رأی ملت است نه در چارچوبی که نه در اصول دین. اگه میزان رأی ملت است، آیا میتوانن یک اصل دینی را با رأی دادن عوض بکنن؟ نه. پس مردم سالاری دینی یعنی ما اگر یک حکومت ولایی تشکیل دادیم، انقدر مردمم رو خوب تربیت میکنیم، خردورزیشون رو بالا میاریم، اجازه میدیم خودشون بیان، اون کسی که میخواد اجرای امور رو بر عهده بگیره، اجرای امور در چارچوبی که قانون اساسی تعریف کرده، در چارچوبی که ولی فقیه نظارت داره، بقیه شورای نگهبان نظارت داره، تو این چارچوب مردم میتونن بیان رأی بدن، نظر بدن. خداوند متعال به انبیاء خودش اذن حکومت بر مردم رو داده. بعد از انبیاء الهی در آخر زمانی که انبیا اومدن، آقا رسول الله تشریف آوردن، ختم نبوت شد، بعد از آقا رسول الله عقیده شیعه بر اینه که جانشین برای پیامبر تعیین شده. 12 امام تعیین شدن. امیرالمومنین علی علیه السلام در روز قدیر به عنوان ولی انتصاب شده و از سوی خداوند متعال پیامبر او رو معرفی کردن. منتها اهل سنت نظر دیگه‌ای دارن، یه اختلاف اینجا با اونا پیدا میکنیم. اما در عصر غیبت چه اتفاقی میفته؟ بحث اصلی که نظریه امام خمینی رحمت الله علیه و بزرگانی که قبل از ایشون اومدن و ابتداعا تو نوشته هاشون میشه این نظریه رو پیدا کرد، امثال صاحب جواهرها، این بزرگواران به دنبال اثبات این نظر بودن که فقیه شأن حکومت رو داره. منتها چه فقیهی؟ اون فقیهی که ابتداعا اسلام شناس باشه، ثانیاً پرهیزگار باشه، عادل باشه، با تقوا باشه، ثالثاً مدیر باشه. اگه اسلام شناس نباشه، به احکام اسلام تسلط نداره، نمیتونه جانشین امام زمان علیه السلام در عصر غیبت باشه به نیابت عامه، نه نیابت خاصه، اون نواب اربعه بودن. و دو، اگر عادل نباشه، با تقوا نباشه، که نمیتونه حکومت بکنه. و سه، بودن فقهایی که فقیه بودن، اسلام رو میشناختن اما عدالت نداشتن، پرهیزکاری نداشتن، اساتید تو بودن که خودشون مشرکانه زندگی میکردن. پس باید با تقوا بشه و ثالثاً باید مدیرم باشه. بله، میشه من اسلام شناس باشم، از عهده اداره یک مسجد بر نیام، چه برسه به این که یک شهر رو بخوام اداره بکنم، چه برسه به این که بخوام یک حکومت رو اداره کنم، یک نظام رو اداره کنم و شما بگیرید تا بالاتر تو نظریه ولایت فقیه. ما قائلیم که ولی فقیه یعنی این که یک فقیه اسلام شناس عادل مدیر در عصر غیبت جانشین عام امام زمان علیه السلام است برای سرپرستی و رهبری مردم، که این تعریف چند تا توش حرف وجود داره، من باز توضیح میدم خدمتتون. و عرض کردم مردم سالاری دینی باید در اون چهارچوبی که در قرآن و روایات ما تعریف شده، بله مردم حق نظر دادن دارن و الان داره اجرا میشه دیگه، رأی میدن، میان توی انتخابات شرکت میکنن، یه سری جاها هم بالاخره دخالت دارن و میگم تو اون چارچوب باید تعریف شه. اگه امام هم فرمودن میزان رأی ملت است، منظورشون این نبود که مشروعیت با ملت است. این خیلی مهمه، حرف یک جمله امام رو باید بغل یک کتاب ولایت فقیه او گذاشت، با همدیگه اینا رو برداشت کرد، نه اینکه فقط یک جمله رو تحلیل کرد. چطور در عصر غیبت انبیا که ثابت شدن، اگه کسی قائل به نبوت نیست اونجا باید بحث بکنیم، امامت هم ثابته، اگه کسی دوباره در جانشین پیامبر در مسئله امامت شک داره اونجا باید بحث کنیم، میرسیم به عصر غیبت. در عصر غیبت حکومت یک امر ضروریه، سوال جدی اینه حالا چه کسی باید حاکم باشه؟ ادله، روایات و مطالبی که اینجا وجود داره، بنده چند تاشو خدمتتون عرض میکنم، اثبات میکنن که یک فقیه اسلام شناسه که میتونه جانشینی عام امام زمان علیه السلام رو داشته باشه.
متشکرم. آیه وفسی، این سوال مطرح هست که نظام ولایت فقیه با این ویژگی ها و خصوصیات که در موردش صحبت کردیم از ابتدای برنامه، در عصر حاضر چه برتری نسبت به سایر نظام های سیاسی در دنیا داره؟ خب پیش از نظام جمهوری اسلامی شاید نظام های مختلفی در جهان بودند و هنوز هم هستند که در قالب دموکراسی یا مردم سالاری داشتن فعالیت میکردن. نظام ولایت فقیه نسبت به این نظام ها و سایر نظام های سیاسی موجود در دنیا چه برتری داره؟
ببینید، اون نظام ها بر اساس یک جهانبینی اومانیسم واقع شده، یعنی عقیده شون بر اساس انسان محوریه. این نگاه بر این مبنا که انسان در همه چیز حق داره وارد میشه و نهایت سعادتی رو که برای انسان تصور میکنه، این که انسان از نظر جسمانی به کمال برسه و از نظر جامعه مادی بتونه موفق باشه. موفقیت در این مقدار به معنای این نیست که نسبت به معنویت و آرامش های روحی هم توجه نداشته باشه، خصوصا دنیای صنعتی به جنبه های روانی و آرامش های روانی هم اهمیت میده، به این توجه به مقوله دین هم نگاه میکنه و مثلا دین بودا و دین اسلام یا مسیحیت برای اونها یکسانه، اون چه که موجب آرامش مردم میشه این رو ملاک خودش قرار میده. بنابراین تمام این دموکراسی ها نهایت آرزو و سعادتشون اینه که مثل فرض کنید یک کشوری سوئیس، نروژ، کشورهایی که در اسکاندیناوی یا در سردسیر مثل کانادا هستن، اونها خیلی براشون ارزشمنده که بتونن رفاه مادی مردم خودشون رو تامین کنن، در این حال مردم از نظر ظاهری هم قانونمند باشن و نهایتاً از نظر روانی هم نشاطهای ظاهری جور باشه. این میشه اون چیزی که نهایت جهانبینی اونهاست. اما در جهانبینی اسلامی چون از اول اعتقاد به مسئله معاد مطرح شده و قائل هست که ما بعد از زندگی مادی در عالم برزخ هزاران سال و در عالم قیامت با ابد انسان زنده است و زندگی میکنه و اون چرا که عمل میکنه نتیجه اون رو در عالم برزخ و در عالم قیامت میبینه، این زندگی یه هدفهای ماورای اون اهداف رو به عهده داره. پس اینجا یک وجه اشتراکی وجود داره بین جهانبینی اسلامی و اونها که هر دو حکومت رو از این جهت که وضعیت دنیوی مردم رو اصلاح کنن و به رفاه و آرامش مادی برسونن